نمیگید برای همون چیزهایی که خدا بهتون داده و نپرسیده بازخواستتون کنه؟ نتوانست جلوی خندهش رو بگیرد. جوابش هم خیلی کوتاه بود. فقط گفت
درسته ما شاگرد زرنگی داشتیم و خودمون نمیدونستیم، ولی عجله نکن، شما هم به جوابت میرسی.
بعد نفسی تازه کرد و گفت
از اینا بگذاریم، بیا بریم. فقط خواستم خیالم از شما راحت بشه. میدونی که اگه دست از با خطا کنی خلاف پیمان برادریمونه.
من کاری نمی کنم، ولی ببخشیدا، به نظرم شرط به هم خوردنش چیز دیگه ای بود، نه این.
از حالا اینم هست و سلام، بیا بریم که آقا مجید منتظره.
روز بعد خانومش زنگ زده بود به مریم که علی آقا خیلی جدی شده برای رفتن. الان هم دنبال طلبه ایست که بگذارد مسجد و خیالش راحت شود. گفته بود شک نکن که در آخرین لحظه ها علی آقا رو به همه چیز ترجیح میده. مریم هم گفته بود که درست مهدی عضو کادر پروازی است و همه بچه های حفاظت رو میشناسد، اما از علی آقا هم حساب میبرد. میترسد دلخوری پیش بیاید و علی آقا از او برنجد. گفته بود شک نکن که در آخرین لحظه ها علی آقا را به همه چیز ترجیح میدهد. من اما ترسی از رفتنش نداشتم که میدانستم نمیگذارند. به مریم هم گفتم فقط از عواقب کار بیم دارم. اگر او را دستگیر کنند دردسرهایش زیاد میشود. مردم یک کلاغ چل کلاغ میکنند و آبرویش پاک میرود. اینها را به مادر علی آقا هم گفتم. میدانستم احترام مادرش را خیلی دارد، اما زیاد امیدی نداشتم که مادرش کاری کند. نه من که همه مردم کرج شاید مادر علی آقا را میشناسند و میدانند یکی از معدود زنان انقلابی است که هیچ یک از راه پیمایی ها، تجمعات و مجالس مهم را از دست نداده است. مجید فهمیده میگفت
چه انتظاری داری؟ همین مادر کلمو داده دست علی آقا.
دیگر باور کرده بودم که هیچ کس نمیتواند کاری کند. خبرها از همسرش به همه خانواده رسیده بود. خواهرها و برادرها هم تلفنی یکدیگر را خبر کرده بودند که علی دارد میرود. دقیقاً دو شب پیش از راهی شدنش برای شرکت در تجمع افغانستانی های اعزامی به سوریه دل به دریا زدم و رفتم سراغش. طبق معمول سخنران مجلس هفتگی بیت الشهدای فهمیده بود. دعا که خوانده شد علی شروع کرد به حرف زدن. حرف های آن شب در خاطرم هست و اصرار هم دارم بگویم. شاید نتوانم همه‌اش را به یاد بیاورم، اما همیشه عادت داشتم مطالبش را یادداشت کنم. چیزهایی نوشتم و مطالبی هم در خاطرم ماند.
بخش 11.
حرفهایش رو بایی و من الناس من یشتری له و الحدیث شروع کرد. هدفش نقد یک رفتار ناپسند در جامعه بود. می گفت
چرا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و حتی برخی منابر دارن برای ظهور امام عصر تاریخ تعیین می‌کنن یا از زمان خاصی حرف می‌زنن؟ چرا پیوسته دارن مصداق تعیین می‌کنن و هر اتفاق و جریانی که می‌بینن تطبیق میدهن به زمان ظهور؟ ما تکلیف داریم مقابله کنیم. اینها منحرف کردن فکر و ذهن مردم و جوانان از امور اصلیه. اینا دارن برای خودشون مرید پروری میکنن، دکان درست کردن. اگر راست میگن چرا به جای علایم ظهور از وظایف ظهور نمیگن؟ چرا به جای ارائه سند قطعی اسناد ذهنی را ترویج میدن؟ چرا به جای فهم ظهور حرف از زمان ظهور میزنن؟
حرف ها ادامه داشت تا رسید به فراز پایانی سخنانش درباره سوریه. گفت
بعضی ها دارن کسانی را که عصای دست نظام شدن برای پیشگیری از نفوذ تکفیری ها زیر سوال میبرن، اما ما اینا را از وظایف منتظران آقا میدونیم. ما دنبال کسب قابلیت هستیم، اما ما اینا رو از وظایف منتظران آقا میدانیم. ما دنبال کسب قابلیت هستیم و یکی از قابلیت ها همین است که در برابر فتنه ها آرام نگیریم.
یکی از بچه ها گفت
آشیخ، خیلی ها داوطلبان برن سوریه ولی مسئولا نمیپذیرن. تکلیف اینجا چیه؟
شیخ علی که انگار به یاد چیزی افتاده یا ماجرای خودش را مجسم کرده باشد، از آن شور اولیه افتاد و نفس عمیقی کشید. بعد خیلی آرام و شمرده گفت
ببین برادر عزیزم، ما اینجا کم آدمای داعشی نداریم. اصل جبهه اسلام همینجاست. تکفیری ها که عددی نیستن، اونا رو به زودی کیش میکنیم و میرن. به فکر همینجا باشید. داعشی های کشور خودمونو باید بشناسیم، افکارشونو باید شکار کنیم. رهبری تا حالا ده ها بار به ما نشون دادن و حتی جزئیاتش هم گفتن. ما باید هوشیار باشیم. بعدش هم الحمدلله نیروهای مقاومت به قدر کافی قدرت دارن که این وابسته های سعودی و اسرائیل رو سر جاشون بشونن و ادب کنن.
آمده بودم آخرین حرفهایم رو به علی آقا بزنم. خودش بهانه داد دستم که از همین بخش پایانی صحبتهایش شروع کنم. عجله داشت. میبایست برمیگشت کهریزک. ساعت از 9 شب گذشته بود. گفتم خودم میرسانمت.
نی، من هیچ قبول نمی کنم. برگشتن زهرکف میشوی. میشوی و آمدن نمیتوانی. هوا یخه. با موترهای خطی هم میدانش و عباسی روا میشون.
تو رو خدا دوباره نرو تو کانال افغان. با زبان خودمون حرف بزن. الان هم باهات کار دارم.
هیچ قبول نمی کنم. با این لحجه خش میشون. حالی تا یک جایی با هم میرویم. خدا کریمه.
برای خودت هم لالایی بخون علی آقای نازنین.
آسوده باش، بلبل نکن. چی منظور داری؟
هیچی دیگه. دیگرون همینجا با داعشی ها بجنگن، شما قاچاقی بری سوریه؟
آقا مهدی، من که خورد نیستم. زود شو از این گپ ها گذر کن. خوب سعی کن چی گفته میکنم. از رفیقان به غیر از تو و مجید فهمیده هیچ کس نمیدانه تیر میشم و به سوریه در میام. جان خودت من را پیاده کن و پس برگرد به خانه. قبلا زیاد گفته کردی.
جواب من رو ندادی آجی. ولی اگه جواب میدی جدی باش. فارسی خودمونی بگو.
جوابت اینه که من انکار نکردم رفتن رو. تکلیف اونایی رو که تعیین کردم که به هیچ وجه نمیتونم برن.
جدی شد ولی نخواست برنجم.
جوابت اینه که من انکار نکردم رفتن رو. تکلیف اونایی رو تعیین کردم که به هیچ وجه نمیتونم برن. اگر میتونستن حرف دیگه ای میزدم. کیه که ندونه آرامش آینده جامعه ما در کمک به مردم عراق و سوریه است؟ بذاریم بحث رو دیگه ادامه ندیم. من کارم دیگه تموم شده. دیگه بازگشتی وجود نداره.
دو سه بار دست زد روی شانه هام و زبان عوض کرد و گفت
مهدی آقا، من پایم در گل گور رفته. دیگر برگشتن نمیتوانم.
ماشین رو کنار جاده نگه داشتم. چیزی تا میدان شاه عباسی نمانده بود، اما تصمیم گرفته بودم برسانمش کهریزک. دستی رو کشیدم، کمربند ایمنی رو باز کردم تا راحت بتوانم برگردم به سمتش و خوب نگاهش کنم. خندید و گفت
چه خبره؟ تا حالا آخون ندیدی؟
چرا، دیدم، اما نه اینجوری.
چه جوری ها؟
دوباره خوب نگاهش کردم و حرفی نزدم. زد زیر خنده و گفت
ای بابا، عجب گیری کردیم ها. مهدی جان، بچه ها خونه منتظرن. میخوام تو محمد هادی نخوابیده برسم خونه.
راستی راستی تا حالا اینجوری ندیده بودم شما رو.
دست برمیداری یا نه؟
بیش از 20 سال رفیقیم. 12 سال داماد خانواده شما. هیچ وقت فکر نکرده بودم چقدر شبیه افغان ها هستی.
چقدر من آدم خوشبختی هستم. پس چی فکر کردی آقا مهدی؟ تو اولین نفری نیستی به هم میگی.
گفتم ببین تو رو خدا، مثل افغانستانی ها هم سفیدی، هم گونه های برامده ای داری. چشمات هم که بادامیه، انگار خود خودشون. زبان هم که الحمدلله استاد شدی. برای اولین بار ترسیدم نکنه واقعا بتونی بری. نه، امکان نداره، امکان نداره. همین حرف رو صبح دو روز بعد یعنی پنج شنبه که خانومش زنگ زد و خبر داد علی آقا رفته محل اعزام، باز تکرار کردم. گفت
آقا مهدی، من میگم رفته که اعزام بشه، شما میگی امکان نداره؟
یه جور میگید محل اعزام انگار الان تو خود سوریه است. قصه نخورید، شب نشده برمیگرده، فقط دعا کنید اتفاق بدی نیفته.
منم از همین میترسم، اگه دستگیر بشه و انگ نفوذی بهش بزنن چه خاکی به سرم بکنم.
بخش دوازدهم،
گپ سوم، راوی مادر علی.
می گفتم نکند بچه‌ام را بگیرند و زبانم لال بیفتد زندان، نکند آبروی ما پاک برود و بدخواهانش چه تو تهران و چه تو کرج که کم هم نیستند و باید حتما یک وقتی دلیلش را بگویم بیفتند دنبال کارش، همه جا جار بزنند که شیخ علی تمامزاده را پیش از خروج از کشور گرفتند، بعد نقل‌های دروغ زاد و ولد کند و هزار تا حرف دیگر از آن بیرون بیاید تا اصل قصدش برای رفتن به سوریه در شایعه‌ها گم بشود. همین آزارم می‌داد. نرفتنش. می‌گفتم اگر به عنوان یک افغانستانی او را بپذیرند می‌خواهد با کدام شناسنامه و کارت معتبر خودش را معرفی کند. مگر می‌شود بگوید افغان هستم و هیچ مدرکی از او نخواهند؟ اگر به همین آسانی باشد که داعشی ها و طالبانی ها هم می توانند بیایند به عنوان یک نفوذی راهی سوریه شوند. از همین می ترسیدم که چجور می خواهد گلیمش را از آب بگیرد. اصلا بگیرد بهتر است یا در بماند؟ همه نگرانی های آدم اولش از یک کلمه کوچک درست می شود. بعد کم کم دیگران پروبالش می دهند تا با چیزهای تازه و حرفهای نو بشود همه زندگی و دغدغه آدم. روزهای اول زیاد نگران نبودم. اما کم کم دیدم هر که دست به دامن من می شود برای کشف این راز استرابم می دهد. کاری که از دستم ساخته نبود، بدتر نگرانیم را بیشتر می کردن. شده بودم این آدمی که وقتی برای کاری از خواب سنگینی بیدارش می کنند زابراه و عصبی می شود. بعد نه فکرش کار می کند تا چاره بجوید، نه دوباره خواب شیرینش را به دست می آورد. انگار با خودش عهد بسته بود هیچ چیز نگوید. یک بار جلوی خودم در جواب احمد که گفت چرا این همه میپرسیم حقیقتش رو نمیگی خندید.
کاری نداره، نپرس و دروغ نشنوی، همین.
بعد او را در بغل گرفتم و آرام گفت
احمد آقا، اگه مهمون یکی بود براش گاو میکشتم.
آن شب هم که میهمانش بودیم همه فکر میکردن اگر علی را به حرف نیاورند شبشان پوچ شده است، برای همین به صرافت افتاده بودند وادارش کنند از رازش بگوید. حتی انتظار داشتند از سیر تا پیاز ماجرایش را بشنوند. سر حرف را مهدی باز کرد و احمد دنبالش را گرفت. هر چه علی خودش را به بیخیالی می زد و به چیزی سرگرم می کرد،